سلام و درود بر شما. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. آمنه محمد، عالی ترین مقام زن در سازمان ملل متحد، در رأس یک هیئت دیروز وارد کابل شد. فرهان حق، یک سخنگوی سازمان ملل متحد، گفته که خانم محمد، معاون سرمنشی این سازمان، با سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان، و خالد خیری، معین سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، به کابل رفتند. به گفته فرهان حق، در مورد ملاقات های این هیئت در کابل به دلایل امنیتی جزئیات دادن نمیتواند و افزوده که این هیئت عالی رتبه سازمان ملل متحد قبل از سفر به کابل با مقامات سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی در انقره و با نمایندگان زنان افغان در اسلام آباد ملاقات کرده. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، می گوید گرچه اقدامات اخیر حکومت موقت طالبان مایه تأسف است، اما کشورش به تعامل با طالبان به حیث تنها رای ایجاد تغییر در افغانستان ادامه خواهد داد. آل ثانی دیروز در مجمع بین‌المللی اقتصاد در داووس در سوئیس گفت که دوحه در حال مشوره با سایر کشورهای اسلامی برای تأمین تماس با رهبران طالبان در قندهار است. وزیر خارجه قطر گفته که این یک راه حل آسان نخواهد بود، ولی باید آزمایش شود. سازمان ملل متحد می گوید کمپاین سال 2023 واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان از دوشنبه آینده آغاز می شود. کمال شاه، مسئول بخش رسانه های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونیسف، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که این کمپاین در 4 حوزه افغانستان اجرا می شود و در جریان آن بیش از 5.5 میلیون کودک در برابر پولیو واکسین خواهند شد. یونیسف می گوید که تنها 2 مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در سال 2022 در افغانستان ثبت شده و تلاش ها برای حفظ این دستاورد ادامه دارد. یک هلیکوپتر اوکراینی در نزدیک یک کودکستان در حومه شهر کیف، پایتخت این کشور، سقوط کرد. در این رویداد حداقل 17 تن به شمول دنیس مونستیرسکی، وزیر داخلی اوکراین، سایر مقامات ارشد این وزارت و 2 کودک کشته شدند. اولکسی کولبا، والی منطقه کیف، گفته که این هلیکوپتر امروز در شهر براوری در 20 کیلومتری شمال شرق پایتخت در نزدیک یک کودکستان و ساختمان مسکونی سقوط کرده. به گفته ایهور کولومنکو، رئیس پلیس ملی اوکراین، در نتیجه این حادثه بیش از 20 تن به شمول 10 کودک نیز زخمی شدند. علت سقوط این هلیکوپتر تا هنوز مشخص نشده. این رویداد در حال رخ داده که نیروهای روسی تلاش‌های تهاجمیشان را بر شهر باخمود در شرق دونسک متمرکز کردند و کیف بار دیگر از متحدان غربی خود خواسته که تحویل دهی تسلیحات سنگین پیشرفته از جمله تانک‌های مدرن را تسریح بخشند. هلند یک سیستم دفاعی راکتی نو پاتریوت را به اوکراین میفرستد. خبرگزاری پی ان هلند به نقل از مارک روتر، صدر اعظم این کشور که در واشنگتن به سر میبرد، گزارش داده که هلند به ابتکار عمل ایالات متحده و جرمنی برای ارسال این سیستم ها به اوکراین خواهد پیوست. شنونده های عزیز، حال استودیو را به همکارم ظریف نظر می سپارم.
تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو.
من 50 سال بود، من امروز در احساسات اومدیم اینی جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور می تو بد خوی جنگوره زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مار نشو که
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مخصوصاً برنامه میکروفون شما، السلام علیکم. این بار خبر خوشه برای تمام شنونده های محترم رادیو آزادی داریم که نشرات رادیو آزادی سر از امروز چهارشنبه نشرات روزانه خود را از 12 ساعت به 24 ساعت وسط برشید. بنابراین از این به بعد از ساعت 6 شام تا 6 صبح به وقت افغانستان نشرات رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و متعاقب آن از 6 صبح تا 6 شام مثل سابق روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر شنیده می توانید. یعنی شام تا سحر نشرات رادیو آزادی را از موج متوسط 1296 شنیده می توانید. بنابراین تغییرات در ساعت نشرات رادیو آزادی آماده هست. به طور مثال برنامه میکروفون شما از این به بعد ساعت 8 شام به وقت افغانستان به شکل زنده پخش خواهد شد. و اما حالا برنامه گذشته زیر آسمان کبود را که قبلا ثبت و تهیه شده خدمتتان تکرار می نماییم و برنامه میکروفون شما را امشب از ساعت 8 تا 9 شب به شکل مستقیم و زنده نشر می نماییم. تشکر از توجهتان. حالا توجه نمایید به تکرار آخرین برنامه زیر آسمان کبود در چوکات برنامه میکروفون شما.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان محترم برنامه زیر آسمان کبود، السلام علیکم. این بار برنامه زیر آسمان کبود را برایتان به شکل خاص تهیه و ثبت نمودم. موضوع بحث ما باز هم روابط جامعه جهانی از جمله مؤسسات بین‌المللی امدادرسان با طالبان است. قسمی که آگاهی دارید اعلان تصامیم طالبان روی منع کار و تحصیل زنان در افغانستان عکس العمل‌های وسیع ملی و بین‌المللی را با خود آورد. از جمله رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داد که مؤسسات تحت حمایت این سازمان در صورتی که محدودیت درباره برکناری زنان در اداره‌های غیر دولتی را رفع نکنند، نمی‌توانند برنامه‌های بشری و مددرسانی خود را در افغانستان ادامه دهند. همچنان یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجران ناروی، هنگام دیدار اخیرش از افغانستان گفته که ادامه ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی این کشور نتایج ویرانگر خواهد داشت. از جمله 6 میلیون انسان دچار قحطی خواهد شد. او این سخنان خود را در مصاحبه اختصاصی با همکارم احمد جکفر به زبان می آورد.
سلام، خوش آمدید. یان اگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجران ناروی، هنگام دیدارش از افغانستان هشدار داده که ادامه ممنوعیت بر کار زنان در اداره های غیر دولتی این کشور پیامدهای ویرانگر خواهد داشت، از جمله 6 میلیون تن دچار قحطی خواهند شد. آقای اگلند از طریق اسکایپ اینجا با ماست.
تشکر از وقت شما. شما پیام روشن فرستاده اید به رهبران طالبان در مورد ممنوعیت طالبان بر کارمندان زن امور بشری افغان. اگر اینها پیام شما را جدی نگیرند چه خواهد شد؟
اگر مجوز نو صادر نشود که ما از همکاران زن کار بگیریم، ما نمی توانیم کار کنیم و نمی خواهیم که کار کنیم. انارسی یا شورای مهاجران ناروی یک مؤسسه بزرگ فعال در افغانستان است. ما 20 سال می شود که در اینجا فعالیت داریم. ما به میلیون ها نفر در حکومت های مختلف کمک کردیم. ما سالها در مناطق تحت کنترل طالبان کار کردیم. آنها ما را خوب می شناسند. آنها به ما وعده دادند که کارمندان زن در مؤسسه ما بدون مزاحمت کار خواهند کرد. آنها به ما وعده دادند که برای زنان زمینه کار و تحصیل فراهم خواهند کرد، همچنان برای دختران. و حالا ما با آنها آگاهی دادیم که اگر ما نتوانیم از کارمندان زن خود استفاده کرده و با زنان دیگر مستقیما در تماس باشیم، چون در عنانات افغانستان تماس با آنها ممکن نیست، پس ما کار خود را دوام داده نمی توانیم. و همچون اصول کارفرمای بین المللی، ما نمی خواهیم 470 کارمند زن خود را کنار بگذاریم و تنها با کارمندان مرد به کار خود ادامه بدهیم. این مخالف اصول و ارزش های ماست. ما هم ارزش ها داریم و آنها هم ارزش های دارند و می گویند ارزش های افغانی و اسلامی. ما هم ارزش های خود را داریم.
سرنوشت افغان های نیازمند چه خواهد شد؟
well, they will suffer because of this decree.
آنها به خاطر این فرمان از کندهار رنج خواهند برد. پیام من برای رهبران طالبان در کابل و کندهار این است: تا زمانی که این ممنوعیت برای کارمندان زن دوام میکند، مردم بیشتر و بیشتر رنج خواهند برد و در نهایت زندگی از دست خواهد رفت. در این روزها و هفته ها ما در نظر داشتیم که برای هزاران نفر بیجا شده سرپناه، خانه و وسایل گرما تهیه کنیم. ما برنامه داشتیم که برای ده ها هزار نفر وسایل حفظ صحت تهیه کنیم. ما در نظر داشتیم که کمک های عاجل را به تعداد زیاد مردم برسانیم. ما پلان داشتیم که برای بسیار مردم زمینه معیشت و رشد را فراهم بسازیم. ما در نظر داشتیم که خدمات و مشوره های قانونی را برای بیجا شدگان فراهم بسازیم، به طور مثال در بخش خانه، زمین و ملکیت. تمام این برنامه ها فلج شدند. ما خرسندیم که حداقل فعلا برای معلمان و کارمندان اداری که در تعلیمات ابتدایی مشغولند مجوز داده شده. این چنین معنی می دهد که در تعلیم ابتدایی ما کار خود را دوباره آغاز خواهیم کرد، مشترکاً با کارمندان زن و مرد، اما نه در دیگر بخش‌ها.
شما تلاش کرده تا با هبت الله خونزاده رهبر طالبان در قندهار ملاقات کنید. توانستید ملاقاتش کنید؟
فعلا تا جایی که من میدانم هیچ کس نمیتواند با او ملاقات کند. چیزی که ما میخواهیم این است که فرصت میسر شود تا با شورای علمای قندهار و والی و معاون والی این ولایت تماس گرفته و ملاقات کنیم.
شما برای ملاقات با هبت الله خونزاده به قندهار رفتید؟
من تلاش دارم که به آنجا بروم تا با شورای علما و والی قندهار ببینم، ولی تصمیم گرفته نشده که چی وقت. در کابل با وزیران طالبان ملاقات کردم، با وزیر اقتصاد، وزیر مهاجران و عودت کنندگان و معین وزارت خارجه. من با بسیاری از رهبران طالبان دیدار و گفتگو کردم. همه آنها به من گفتند که موافقند که زمینه آموزشی برای دختران فراهم شود. آنها موافقت دارند که زنان در بخش‌های بشری کار کنند. همچنان گفتند که برای اجازه دادن به کار و آموزش زنان و دختران کار می‌کنند، اما از ما خواستند که صبر داشته باشیم. ما گفتیم که خیلی صبر کردن نمی‌توانیم، به ویژه هنگامی که مردم به خاطر این محدودیت آسیب پذیر می‌شوند.
شما گفتید که چندین مقام ارشد طالبان بر خلاف فرمانهایی هستند که زنان را از تقریبا تمامی عرصه‌های زندگی عامه در افغانستان حذف کردند. این مقام ها کیها هستند؟ می توانید از آنها نام بگیرید؟
مقاماتی که از ما حمایت میکنند اکثریت وزرای حکومت طالبان در کابلند، به شمول وزیر مهاجرین و عودت کنندگان خلیل حقانی، وزیر اقتصاد که فرمان ممنوعیت را از کندهار به ما رساند. او گفت که این کار خوب نیست و سبب رنج خواهد شد و ما باید به زنان اجازه کار بدهیم، و آنها همچنان گفتند که هیچ تهدیدی برای ما در انارسی وجود ندارد و هیچ شکایتی از ما در انارسی یا شورای مهاجران ناروی نیست. تمام کارمندان زن ما با صداقت حجاب را رعایت می کنند. در سفرهای طولانی آنها با محرم می روند و همچون یک کارفرمای خوب ما محل کار زنان و مردان را جدا کرده ایم. ما همه این کارها را انجام داده ایم.
پس ما چرا نمی بینیم که چند مقام ارشد طالبان بیایند و علنی مخالفت کنند به جز از آقای ستانکزای؟
من نمیدانم، شاید این به خاطر باشد که فرمان از سوی رهبر ارشد صادر شده. آنها به من گفتند که بحث‌های داغ در این مورد در سطح رهبری طالبان جریان دارد و آنها امیدوارند که ما بتوانیم به زودی کار خود را در افغانستان ادامه بدهیم. در افغانستان هم اکنون 23 میلیون انسان نیازمند وجود دارند. 20 میلیون به مواد خوراکی ضرورت دارند. 6 میلیون در آینده نزدیک به قحطی روبرو خواهند شد. 3 میلیون طفل به سوی تغذیه روبروند. میلیون ها نفر بیجا شدند. میلیون ها نفر سرپناه درست ندارند. میلیون ها و میلیون ها نفر به نبود آب و حفظ صحت دچارند. و می توانم ارقام را ادامه بدهم. این یک بحران بزرگ بشری است. آنها باید در راه کار ما سهولت ایجاد کنند، نه مشکل.
شما گفته اید که بسیاری از کارمندان زن شما در افغانستان یگانه نان آورهای خانواده هایشان هستند. اینها در چه وضعیت به سر می برند؟
من با بعضی از آنها ملاقات کردم. آنها به من گفتند که درمانده هستند. آنها با این عمل تکان خوردند. آنها برای کار مسلکی خود آرمانها و آرزوها داشتند و در حقیقت برای بسیاری از اینها کدام نانآور مرد وجود ندارد. مردان آنها بیکار شدند. در چنین حالت کارمندان زن یگانه نانآور خانواده ها می باشند و آنها نه تنها به خانواده های خود بلکه به اقربای خود نیز کمک میکنند. اگر برای اینها اجازه کار نباشد، تأثیر آن عمیق خواهد بود. ما تا زمانی که ممکن است با آنها معاش میدهیم. چیزی که ما نیاز داریم منابع دونر یا کمک کننده است که از سوی بسیار کشورهای اروپایی تمویل میشوند. توسط اتحادیه اروپا، نروژ، سویدن، دنمارک، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد. اگر کمک کنندگان دست ما را بگیرند، ما پرداخت معاشات را تا زمانی که ممکن است ادامه خواهیم داد.
شنوندگان محترم، از صحبت‌های بالا یک سوال اساسی پیدا می‌شود که سبب اصلی اختلافات اخیر بین سازمان‌های امدادرسان و رژیم طالبان در چی است؟ تا جایی که دیده می شود، اساسی ترین معضل همانا منع کار و تحصیل زنان می باشد. و اما طرف طالبان ادعا می کنند که مطابق حکم شریعت عمل می نمایند. ولی مهمانان برنامه گذشته زیر آسمان کبوت با این ادعای طرف طالبان موافق نبودند. اگر به خاطر داشته باشید، مهمانان ما ریحانه هاشمی، عامر امور بشر دوستانه دفتر اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، و آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق استاد پانتون، یکی از مدافعین حقوق بشر بودند. در قدم اول آقای محمد ابوالاحرار راموسپور در مورد این معضل به جواب سوال من چنین گفتند:
مسئله مشارکت زنها از موضوعاتی است که به اساس موازین بین المللی باید در ساختار تمام مؤسسات ملی و بین المللی یک اصل پذیرفته شده است. به این معنا که مسئله جندر یکی از اصول پذیرفته شده سازمان ملل متحد است. مؤسسات غیر دولتی، چی مؤسسات بین المللی باشند و چی مؤسسات ملی، باید در ساختارهای خود زنا را داشته باشند، خانما را جای بتن و همچنان برای رسیدن به اهدافشان در اهداف کاری و برنامه کاریشان هم موضوع زنها اولویت داشته باشند. همونطور که مسئله اطفال هم یک اولویت است. از این خاطر مؤسسات خوال نمیتونن که خانما را از بدنه کاری خود حذف کنن. اگر مؤسسات این روش را پیشا بکنن، این خلاف اصول پذیرفته شده جهانی است. از دید سازمان ملل متحد، به اساس امو دیدگاه‌های مسلکی که وجود داره در سطح دنیا، مؤسسات ناگزیر هستند که اصل جندر، مسائل جندر مراعات بکنند. اگر سازمان‌های به حقوق زنها نمی‌پردازند، مسائل جندر مراعات نمی‌کنند، یعنی با اصول سازمان ملل متحد پس سازگار نیستند. از این خاطر این یک مسئله مهم است. و زمانی که خانما را حذف بکنند از کار در مؤسسات غیر دولتی، چی ملی و چی بین المللی، چون با دو پرابلم بسیار کلان ما و شما را مواجه می سازند، جامعه را مواجه می سازند، خصوصا که افغانستان در حالت اضطراری و امرجنسی قرار دارد. امروز 99% مردم افغانستان به کمک های غذایی ضرورت دارند و 9 میلیون اشد ضرورت دارند. فیصدی اطفالی که به سوی تغذیه دچار هستند به صدها هزار می رسند. معضله بیجاشرهای داخلی و کسایی که امروز بیکار هستن، کار ندارن، این یک پرابلم کلان اجتماعی دیگه است که ناگزیر میشه دنیا را کمک ها را برسانند. حذف زنها از بدنه مؤسسات و اجازه ندادن کار بر از اونا هم سرویر مشکل میسازن. چطور بتانن خانه به خانه برن، قریه به قریه برن و خانما را و اطفال و اینا را سرویر کنن مستقیما بدون تردید، یعنی با یک یقین. در غیر از او خواهد آدرس مردم میشه، ولی اینجا امو اصول سرویر که باید متأخر شدن است با شناسایی و تفکیک افراد بی بضاعت، این اینجا معیوب میمانه. و دیگه مسئله رساندن کمک است برای خواهرای ما، برای مادرای ما، برای زنانی که اونا ضرورت دارن.
و دیگه خود این موضوع بله
و حالا از ریحانه هاشمی میشنویم.
دقیقا ما نمیتونیم از نمایندگی از امارات اسلامی صحبت کنیم، اما تنها چیزی که میدانیم این است که در تاریخ 20 دسامبر فرمان صادر شد که زنها را از حضور دانشگاه ها منع کردن و به تعقیب او در 24 دسامبر مقامات زنان امارات اسلامی زنان را از کار کردن در مؤسسات ممنوع اعلان کردن و اعلام داشتن بعضی دلایل ذکر کردن. و در همان روز یعنی تاریخ 24 دسامبر سازمان ملل متحد بیانیه صادر کرد و نگرانی خود را ابراز کرد و همچنان این تأثیری که ممنوعیت زنان در مؤسسات کار کردن چقدر تأثیر منفی بر روی کمک های بشر دوستانه داره، سازمان ملل در بیانیه خود ذکر کردن.
بعضی از کسایی که موضوعات از نزدیک تعقیب میکنن و تحلیل میکنن که این تصمیم را که شده یک ذره میگن سیاسی، یعنی از طرف مؤسسات بین‌المللی که گفتن که قسمی که بعضیشان میگن که امکان نداره که اینا کار کنن و کار توقف دادن، میگن کم سیاسی است. این موضوع به نظر شما سیاسی است یا نیست؟
دقیقا بعضی همکاران همیشه همین موضوعات هم ابراز میکنن که سیاسی است، اما کمک های بشر دوستانه در هر قسمت جهان و اساس نیازهای ارزیابی شده و دراسای اصول بشر دوستانه ارائه میشه. تمام اونای کمک رسان در افغانستان با حفظ این اصول و جمله استقلال عملیاتی ادامه میده. حق دریافت کمک های بشر دوستانه در کل افغانستان یک اصل بشر دوستانه است که باید تمام شهروندا در هر کشوری که باشن باید به کمک هایی که ضرورت دارن باید برسن، و ما این رو یک نیاز میبینیم تا خانما به کمک ها دسترسی داشته باشه. و همچنان اگر خانمایی که در مؤسسات کار نکنه، یعنی ما متاسفانه مستفیدین خانم هم نمیتونیم ریش کنیم و مو دلیل کدام انگیزه سیاسی نیست. و دلیل ما اینه که ما به تمام کمک های بشر دوستانه ما کاهش رنج و درد انسان در کسایی باشه که کمتر قادر به مقاومت در برابر استرس ناشی از بحران های انسانی است. وقتی ما کمک های بشر دوستانه ارائه میکنیم، یک اقدام حزبی و سیاسی نیست و نباید از اون نظرم به این.
تشکر. خب راموسپور صاحب، شما بسری تصمیم سیاسی است یا نیست؟ کم تبصره کنین.
سر واضح است که تصمیمی که گرفته شده یک تصمیم سیاسی است. یک سلسله اصول وجود داره که سیاست برای حقوق مشروعیت نمیده، حقوق برای سیاست باید مشروعیت بده. به این معنا که حقوق، اگر ما حقوق اسلامی فکر کنیم و میالی حقوق شرعی فکر کنیم، این مشروعیت برای کار کردن و برای کسب تعلیم زنا داده. این بسیار واضح است. شما دیدین که آیت علما آمد خواست از این مسئله تحصیل و کار زنا با رهبری طالبا صحبت بکنه که فرصت بر از اونا داده نشد، اونا زحمت خود کشیدن. به این معنی که حقوق واضح هست، شریعت موضوعاتش بسیار واضح هست، این پذیرفته شده هست و این جهان شمول است برای تمام جوامع و امت اسلامی. این سیاست است که در اینجا مداخله میکنه، نظر به سلیقه های گروهی، نظر به سلیقه های سیاسی که یک گروه حاکم میداشته باشه، میخواد موضوعات را بالای جامعه تطبیق بکنه یا اعمال بکنه. شما در وقت خلق و پرچم هم دیدین که مهر زنا رو آوردن به 300 افغانی قید کردن، زمین گفتن که 6 جریب برای مردم زمین ملاکین و صاحبای زمین تقسیم شوه برای دیقانایشان. یک سلسله اصول به اصطلاح غیر حقوقی را، غیر شرعی را میخواستن بالای مردم تطبیق بکنن از دیدگاه ایدئولوژی سیاسی خودشان. یک بار دیگه ما تجربه های تلخ را میبینیم در افغانستان به نام شریعت، به نام تطبیق شریعت، که متاسفانه بسیار ضرربار است هم برای جامعه افغانی، هم برای خود همین گروهی که فعلا در قدرت قرار داره و هم برای جامعه بین‌المللی غیر قابل پذیرش است. موضوع کار زنها، تحصیل زنها، حقوق مشروع مدنی و سیاسی شهروندان در تمام جوامع انسانی از موضوعاتی است که دنیا نمیتونه، دنیای معاصر و متمدن از او تنازل بکنه. و هر برخورد که امروز صورت گرفته، این برخورد قطعاً یک برخورد سیاسی است.
نظر شما را شنیدیم محترمه ریحانه. اگر طرفین به یک توافق نرسن، این سرنوشت میلیون‌ها انسان محتاج چی خواهد شد؟ اگر این کمک ها در وقتش نرسه به کسایی که ضرورت دارن، نتیجه چی خواهد شد؟
بسیار تشکر. و در قسمت موضوع قبلی ما موقف جامعه بشر دوستانه را بیان کردیم که یعنی برخورد ما برخورد سیاسی نبوده و ما نمیتونیم، ما به نمایندگی از اوشان نمیتونم در قسمت برخورد که امارت اسلامی امرای یا فرمانهایی که صادر کرده داشته باشیم، فقط برخورد ما را که ما چه تصمیم گرفته شده فقط به اساس اصول ماست و کدام موضوع سیاسی در بیان نیست. و موضوعی که شما اشاره کردین، اگر طرفین به نظر شما به توافق نرسه و به دنبال صدور دستور عمل که توسط وزارت اقتصاد 24 دسامبر مبنی بر ممنوعیت کار در کار زنان در ادارات غیر دولتی صادر شد، رهبران ارشد سازمان بشر دوستانه با مقامات امارت اسلامی در تماس بودند و همچنان ما به دنبال رای حل شناسایی رای حل ها بودیم. تا به امروز جلسات زیادی با چندین وزارتخانه برگزار شده و همچنان جلساتی ما با معاون نخست وزیر و همچنان با شورای علما در قندهار هم داشتیم. جلسات بیشتر انشاءالله در راه است، اما این واقعیتی که اونا ما را میاین امرای ما ملاقات میکنن و دروازه هایشان باز است و امرای ما جلسات داشته باشن، یک امیدی بینی به وجود میاره. بحث بینی جامعه بشر دوستانه و مسئولین امارت اسلامی عمدتاً به تمرکز میکنه به این که رای حل بیافیم. تا کنون گزارش ها از رسانه هایی که داریم نقل قول میکنن که مقامات در حال کار کردن برای یک چارچوب ملی است، آن امکان دسترسی به آموزش و همچنان امکان دسترسی به بازگشت و کار را بدین، ما تقریبا امیدوار هستیم.
راموسپور محترم، شما به این سوال چی جواب دارین؟
این ارتباط از اینکه آیا این گفتگوها به کجا میرسه، این مذاکرات و این مباحث البته یک اقدامی ببینین صورت گرفته از طرف یک نیروی حاکم، یک گروهی که در قدرت سیاسی و نظامی افغانستان، در جغرافی افغانستان ظاهر شده، یک حکم را صادر کرده و این حکم به سلسله احکام قبلی است که حدود احکام اگه حساب بکنین از 30 بالاتر میره در بحث زنا در یک و نیم سال گذشته. تمام احکام هدفش این بوده که زنها از صحنه اجتماع، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و کلتور افغانستان به شکل سیستماتیک حذف شود. حذف سیستماتیک زنها. این موضوع در گزارشات مختلف سازمان ملل متحد هم به شورای امنیت راه شده و هم گزارشگر خاص سازمان ملل متحد آقای ریچارد بنت در گزارش اخیر خود که در ماه سپتامبر به مجمع عمومی راه کرد این موضوع را یادآوری کرد. و این حرکت ممنوعیت تحصیل زنها، تحصیل دختران و تعقیب ممنوعیت تعلیم صنوف بالاتر از 7 در مکاتب دوره ثانوی و لیسه و همچنان ممنوعیت کار زنها در مؤسسات ملی و بین المللی فقط تداومی اینمی صدور احکام است از طرف یک گروه حاکم. دنیا در مقابل ازی تلاش کرده که از طریق گفتگو به قناعت اینا بپردازه. ملاقات های از طرف کشورهای مختلف بین جمله ملل متحد، سازمان ملل متحد صورت گرفت با اینا و اخیراً آیاتی از کشورهای اسلامی آمدن تا با رهبر طالبا گفتگوی کنه که متاسفانه فکر میکنم این زمینه مساعد نشد بر از اونا. و کشورهای مختلف، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، جرمنی، اتحادیه اروپا در مجموع و کشورهای سایر کشورهای اسلامی دیدگاه‌های خود را بسیار صریح بیان کردند که این حرکت طالبا در مغایرت با ارزش‌های جانشمول بین المللی است و در مغایرت با ارزش‌های اسلامی است. این تفاوت دیدگاه را ما نمی‌فهمیم چگونه توجیه بکنیم، تفاوت دیدگاهی که بین حاکمای موجود در افغانستان و جهان اسلام و موازین بین المللی قرار دارد. این بسیار برازنده و روشن معلوم میشه. این گفتگوها در این مرحله به می حد خود است، اظهار نگرانی است، در حد محکومیت است و در حد هشدارهایی است که جامعه بین المللی میده که اگر زمینه مشارکت زنها برای کار کردن، برای تعلیم در افغانستان مساعد نشه، بر کمک‌های بشری تأثیر میکنه و این تأثیر مستقیما بر مردم افغانستان ضرر میرسانه. تا وضعیت موجود تغییر بکنه بهتر است که حاکمیت موجود دوباره فکر بکنه، بازبینی بکنه. اما متاسفانه هیچ نشانه‌ای از بازبینی دیده نمیشه. سخنگوی امارت اسلامی هم بسیار صریح گفت که ما این موضوع را به خاطر عفت و عزت زنای افغانستان انجام دادیم. ما فکر میکنم این یک اهانت بسیار صریح است برای مردم افغانستان، به خاطر که مردم افغانستان بسیار زیاد به عزت و به شرافت و به مسائل فرهنگی خود پابند بودن و هستند و این یک اهانت است. از این خاطر بهتر است که اینا تصمیمای عجولانه نگیرند. هر چیزی که به دماغ از اینا خطور میکنه و فکر بکنن به سلیقه‌شان برابر است، او را بالای یک 40 میلیون انسان با یک کتله‌های بزرگ انسانی عملی کردن در چوکات یک فرمان، ای برای خودشان هم درد سرساز میشه. امروز در بین خود طالبا هم عناصر مثبت دیده میشه که یک نگاهی دیگراندیشانه نسبت به این قضایا دارن. اشخاص دیده شد، بیانات صادر شد از طرف از اونا که طرفداری خود از تعلیم نسوان و همچنان از کار خواهران ما چی در دولت و چی در مؤسسات اونا بیان کردن.
تشکر رامزپور صاحب. خب محترمه ریحانه، یکی از سوالای اساسی که از تمام مؤسسات همیشه سوال میشه و تعداد زیاد از شنوندهای محترم ما به ما تلفن میکنن، میگن کمک ها، یعنی نسبی البته قضاوت میکنن، بسیاری ها میگن به ما کمک نمیرسه و توسط کسایی که مثلا کمک ها توزیع میشن در بین از اونا بسلا هر کس میگه من نزدیکای خود در لیست معرفی میکنه. یکی از میسه دار یا
چانور میشه آمده مال سروی کده رفته اونسیار از طرف مهاجرت ناروی هم از طرف اونسیار هم از این منبر کلا آمده و یخا و بارانا و اینا غلطیده از یک طرف دیگر هیچ نیزم داریم، نه خار داریم، نه خاشه داریم، نه تیل داریم، نه نان داریم، نه آب داریم، ولی اگر هیچ چه داشته باشیم ما غریبا حرفای ما را با پیغام ما را با انجوهای انشار بمان که پیغامی چی شد با همراه غریبا کمک میکنه یا نمیکنه.
محترم ریحانه هاشمی، این تنها به اوچانی به تمام مؤسسات کمک رسان این سوال تر میشه و ما همیشه از اونا که جواب گرفتیم میگن که ما یک میتود خود داریم، ما لست خود خودتون تعیین میکنیم، میرسیم، میگن به کسایی که نمیرسه شکایت میکنه، منتها که به کسایی که نمیرسه با کسایی که برش میرسه مقایسه اگر شوا به ما با کسایی که میرسه چیزام نمیگه، منتها تمام پیام ها کلش شکایت ازی دارن که برشان کمک نمیرسه. در این مورد چی باید شود؟
بسیار تشکر. قبل از این باید برتان بگویم که با وجود تمام چالش‌های عملیاتی و محیط ناپایدار و بودجه‌ای که ما به شدت کم است، یعنی ما سال قبل سال 2022 نصف بودجه‌ای که پلان شده بود و باید به مردم کمک میرسید از دونرها دریافت نکردیم و همچنان سازمان های ملی و بین المللی در افغانستان در حال مدیریت یک از بزرگترین عملیات کمک رسانی در سطح جهان است که ما باید به بیش از 25 میلیون افغان های وابسته به کمک های بشر دوستان باید کمک کنیم که کمک به زنده ماندن. فقط ما کمکی ای که باید دوامدار باشه متاسفانه نداریم، چون تمرکز سری تمرکز زنده ماندن میلیون ها افغان است. وقت که این پارسال زمستان افزایش کمک های غذایی ما با 21.8 میلیون کمک رساندیم کمک های غذایی و قحطی جلوگیری شد و همچنان با 9.8 میلیون نفر آب سالم و آشامیدنی تهیه کردیم و با 5.2 میلیون مادران شیرده و اطفالی که سوی تغذیه داشتن کمک هایی تهیه شد. این موضوع باید فراموش نشود که بودجه کم است و همچنان نمیتونیم تمام مردم افغانستان تصمان 90% یا بیشتر که یو این گزارش میده که در حال نیاز به کمک داره، ما بودجه کم داریم و دونرها عالی بعد از این که بند شده یا امی موضوعی فرمان بالای خانم ها صادر شده، واقعا پروژه هایی که ما فقط به پروژه هایی که بسیار شدید باشه میتونیم رسیدگی کنیم، اما بسیار از پروژه های ما موقتا متوقف شده و همچنان پروژه های جدیدی قرار است که بیاین و طرح‌ریزی شدن فعلا موقتا متوقف شده. و همچنان یک موضوع دیگر رو میخوایم اشاره کنم، اینی که از یقم خود شما گفتین بسیاری از مؤسسات چون افراد مستحق واقعا زیاد است و مؤسسات و همچنان اجنسی های یو این چی خود دارن، میارای خود دارن، به خاطر که ما نمیتونیم به همه مردم کمک برسانی با مخاطر به تعدادی که واقعا فکر میکنیم زیادتر نیازمند است به دیگرها بتونیم کمک ارائه کنیم. و بیشترین چی چالشی که در این قسمت است قبل از یام فرمانی که بالای خانم صادر شده بود فرمانی کمبودی بودجه بود که ما متاسفانه بودجه کافی و کمک رساندن به همگی مردم افغانستان رو متاسفانه نداریم و دست ما در قسمت بند است.
رامزپور صاحب از شما هم در مورد میپرسم، منتها یک شنونده وصل شده، اونا را منتظر ماندیم.
تشکر، سلامت باشین. بسیار موضوع خوبی را گفتین. واقعا یعنی از خانم ها را از قسم نهادها من کن بسیار تاثیر منفی داره، خصوصا به خانم های یعنی خانم ها به کسای کمک میکرد که خانم های کن یعنی بسیار فراز بودین. شما باور کن استاد محترم، ما در مرکز سهی رفته بودیم، یعنی اطفال هست که واقعا سوی تغذیه هستن، یعنی تغذیه تان ببینین واقعا وحشت میکنی، بسیار متاثر میشی که هیت اصلا به طرفشان دیده نمیشه و تلفن هم میفهم چرا نمیبینن دست مردم افغانستان و یعنی خانم های افغانستان کاملا گروگان گرفتن به خاطر مسائل سیاسی. متاسف هستیم خیلی برشان، یعنی خانم هایی که بیوستن اونا یتیم در اونا چی کار کنن، یعنی مکتبا رو بستن و پنتونا رو ما همه قسم، یعنی حال خانم ها رو بکار نمیمونه. ما خیلی متاسف هستیم و تاثیر منفی به تمام مردم افغانستان است، خصوصا به خانم ها و دختر های افغانستان زیاد است.
محترم ریحان هاشمی از شما جواب بگیریم.
بسیار تشکر، زنده باشین. و ما قسم قبلا هم اشاره کردم، یکی یک ممنوعیت کارمندان زنان، کارمندان زنان که در مؤسسات کار میکردن، یک بسیار بزرگ به عملیات کمک رسانی ما. ما در حال حاضر واقعا به دلیل ناتوانی یا محدودیت‌های شدید کارمندان مرد شرکت‌کننده نمیتونن به تعامل با خانم‌ها، یعنی نمیتونیم کمک توزیع کنیم و عواقب بسیار وخیمی داره به دسترسی زنان به کمک. و همچنان ما حتی گذشته یک اسسمنت یا انومن براندازی کرد و اونجا واقعا مشخص شد که ناتوانی زنان در دسترسی با خدمات و همچنان محلات توزیع هستن. و تنها به این موضوع همچنان ما نمیتونیم نیازهای خانم‌ها را قسمی که استادم قبلا اشاره کرد، خانه به خانه اسسمنت خانه به خانه و همچنان نظارت بر تطبیق برنامه های بشار دوستانه را نمیتونیم بدون کارمندان خانم خود پیش ببریم. و همچنان یک موضوع دیگه آمد که تقریبا 10% از خانم های از تمام خانواده افغانستان سرپرستش خانم ها میباشه و بدون کارمند زن نمیتونیم به اونا دسترسی داشته باشیم. این موضوع واقعا به ما نگران کننده است. و در تاریخ 28 دسامبر 2022 مدیران ارشد سازمان های بشر دوستانه در نیویورک تعهد به ماندن و ارائه خدمات داشتن، یعنی ما میمانیم، اما برخی از برنامه های حیاتی ما به دلیل کمبود کارمندان زن متوقف شدن یا هم باید متوقف شوند. شروع پروژه جدید متاسفانه نمیتونه داشته باشیم و همچنان شروع پروژه‌ای که بسیار حیاتی و لایف سیوینگ با ما بودن به دلیل منابع فنی انسانی کمبود داریم. وقتی خانم ها در این پروژه شامل نباشن ما نمیتونیم خدمات ارائه کنیم و طبعا دسترسی ما را به قسمت بنفیشری‌هایی که مستفیدنی که خانم میباشه واقعا یعنی با ما یک چالش بزرگ است. و همکاران ما در هر سطحی بوده این تأثیرات واقعا اشاره کرده که تأثیرات بسیار چالش برانگیزی با ما داره. و صدای خانم شنیده، ما همیشه وقت از این گزارش را دریافت میکنیم از سطح محترم و همچنان با مستفیدنی که خانم از در ارتباط هم میباشیم و سوالاتشون رو میگیریم، نگرانیاشون رو در جلسات که همراهی ما طالبات داریم شریک میکنیم که تمام تأثیرات ما تمام تمرکز ما ایه تا بتانیم رای حل امرای مقامات طالبا بتانیم یک رای حل مناسب بین پیدا شد و دادخواهی از طرف ما جریان داره.
راموسپور صاحب بسیار کوتاه بخش سیاسی شگر جواب بتین.
صدای یکی از میلیون ها تن خواهرها و مادرای ما از افغانستان بازتاب میداد که اونا واقعا خود در حالت بیچاره و ضعیف میبینن که به این کمک ها نیازمند هستن و ممنوعیت خواهران ما زنان همچنان که کار کنن در مؤسسات باعث از این میشه که کسایی که کار میکنن هم به اصطلاح رای روزی و نفقه خود از دست میتن و کسانی که کمک دریافت میکردن اونا هم با مشکلات مواجه میشن. سوی تغذیر که اونا یادآوری کردن هم یکی از بنبست های بسیار کلان دیگه است که ما با اون مواجه هستیم. صدها هزار کودک در افغانستان با این سوی تغذیه شدید و سوی تغذیه نرمال مواجه هستن.
راموسپور صاحب تشکر. آلی یک شنونده میگن وصل شده. بلش قاری صاحب پشتون خوش آمدین صاحب به برنامه.
آقای نظر، اول خود ما چیزی یک چیزی بگوییم اضافه، یعنی شیعگلی میدیم، زن برای خود حق چند انتخاب داره؟ یکی حق انتخابی زواج خود داره، یکی حق انتخابی مار خود داره، یکی حق انتخابی میراث خود داره، یکی حق انتخابی تحصیل و کار خود داره. در رابطه آمدیم در کومکا سابقه این ما که در ولایت جوزجان زندگی میکنیم در یک ولایت غریب است، وگرچه معدن داره ولیکن چون که استخراج نشده و کار برش نشده ما نوز تشنلبان میگردیم. در ولایت جوزجان آقای نظرمو کمکا که میامدن امو قشر اوناسیه در جایی که امو قشر سروی میکد حق با اختار میرسید. در جایی که مردا سروی میکد مردا از ما خپنه شون چون ما هم یک مرد استم خیر است اگر معلولم باشم خو مرد استم. اگر جایی که مردا سروی میکد یا با مملا اماما ارتباط میگیرتن یا با قریدارا و با ملیکا ما 100% برتان میگم که حق با اختار نمیرسید. ولیکن جایی که امو قشر اوناسیه سروی میکد اونا میامدن در خانه به خانه میگشتن کسی از پیش از دوروی پوتم نمیشودن یعنی زن بری زن محرم بود تمامی کواکی پی خانه را میدیدن باز که سروی میکردن باز یک چیزی ما بگویم اما کشوی اوناسیا یک ذره دلسوزم میباشه اما خانه ای غریبه را که میدیدن واقعا سروی میکردن باز امون مسات میگوتن که وا نراشتیم ما دیدون که پلانی غریب است آمدیم در رابطه با امون کمکا علی ارچی که امارت اسلامی میکنه اینا میدانه کارش ملت در مقابل کیش کس زور نداره ولیکن ما صدا میکنم بر بالای مؤسسات خیریه ایتو مردم ما در افغانستان آقای نظر داریم خصوصا در ولایت جوزجان اینا اگه امو کمکای دبلیچو یا کمکای غیره و غیره قطع شوا امو امروزه خدا نداره ما در ما این امو کمکا رو میگیره بخاطر قتل ایموت و این امو کمک یک ماه و یکونی ماه خرچش میشه با وجودی که مریض داره با وجودی که به هر چیز ایچاجی داره ولیکن اگه امو کمکا سرش قطع شوا دیگه به هیچ چیز دیگه هیچ چیز نداره اولادش از تعلیم مانده اولادش پلاستیک جمع میکنه بجایی که مکتب بخانه ما فکر به نظر ما خاصی ما حضور نداریم بارو اولم گفتیم هر دو طرف بر بالای ملت دل بسوزانه یک رای حلی را پیدا کنه نشوه که امو تعاملی پیلی هم به پایان برسه و امارت هم به طرف انزیوا بره و یک پرشت تلایی به دیششان آمده علماء امارت شیوخ امارت اول اینا در بین خودشان بشینه بعد با علماء جهان اسلام بشینه یک رای حلی را پیدا کنه که ملت از این سرگردانی خلاص.
قاری صاحب پشتون نظر شما انعکاس یافت. بسیار زیاد تشکر. محترمه ریحانه هاشمی چی جواب داره؟
بسیار تشکر. ممنون از همکارا از اماتان نزیده که مشکل شما به ما شریک کردن و در قسمت خاصی خالص پشون باید بگویم که سازمان های بشر دوستانه همچنان متحد بماندن و ارائه خدمات هستن کمبود کنند زن نظر متوقف شده و یا باید متوقف شود اما ما همچنان متحد هستیم تا متحد به مردم افغانستان و متحد به ایرای خدمات در افغانستان هستیم و همچنان به جواب خواهر ما که گفتن کار خود عزیز دارن چند ماسته کار میکنن ماسته تحاد داره تا کارمندان زن باید برکنار نشود از کارهایشون و جایشون کارمندی مرد افغانستان اتحاد دارن امید موضوع رو من میخواستم به جواب اینا اشاره کنم مخصوصا خانم خواهر عزیز ما را ما صدایشون رو میشنویم و کارمندای ما کارمندان خانمی که در مؤسسات کار میکردن با ما محترم هستن با به هیچ با ما فرقی ندارن که مرد هستن خانم هستن ما با همکارای خود احساس همدردی داریم و تعهد هم دارن مؤسسات که به جایشون کارمند مرد استخدام نشه و از وظایفشون فعلا در کنار نشه کدام چی در بیشتر از این نمیتونم در باره قسمت صحبت کنم اما یعنی فراموش نشدن خانمای کارمند ما بودن فراموش نشدن و همچنان مردم افغانستان ما با کار چیزی اصلا در دخیل نیستیم و تعهد داریم که بمانیم در افغانستان و ارائه خدمات داشته باشیم.
تشکر. راموس پور صاحب بفرمایید.
نظر صاحب ما هم بنوی خود تشکر میکنم از اوست نظر شنونده ها و بیننده های برنامه شما. اول خود جناب قاریس پشتون من سپاسگزار هستم بسیار تشکری میکنم و باید افتخار بکنیم به همچو علمایی که واقعیت اندیش هستن و سخنهای واقعی را ارزشهای واقعی دین اسلام برای مردم میگن. آزادی یا حق آزادی در انتخاب در تعلیم چقدر زیبا گفتن، حق آزادی در ازدواج رضایتمندانه بر زنها و همچنان حق کار کردن، سه نقطه بسیار کلیدی است که تمام این بنبست جامعه موجود ما به همین نقطه میچرخه امروز متاسفانه. و نگرانی های خواهرای ما که کاملا بجا بودن از دسته که فشارهای روانی امروز برای خواهرای ما برای زنان در افغانستان زیاد شده و مراجع رسیدگی عدلی و قضایی هم با یک فروپاشی کامل در افغانستان مواجه شد و نو در حالت شکل گرفتن است که امیدوار هستیم بهتر شود. بسیاری خانم‌ها چون دروازه های امید برای خود بسته می‌بینن دست به خودکشی می‌زنن. شما شاهد هستین که هر چندگاه ما شاهد شنیدن خبر تراژدی خودکشی ها هستیم در نقاط مختلف افغانستان، با امید روزی که انگیزه های قوی امیدوارانه و امیدبخش برای خواهرای ما داده شود، کار، تعلیم، تحصیل و غیره، که ما شاهد اینطور حوادث نباشیم. میزان خشونت ها هم که ناشی از فقر است، یکی از عواملش در جامعه ما، خدا کنه که بخیر رفع شود. ولی بدبختانه تا جایی که میبینیم نگرانی ها بسیار زیاد است، نگرانی از خاطر عزیز زیاد است که ما یک نوع حسن یا اقدام از طرف کسایی که فعلا در قدرت هستند در این زمینه نمیبینیم. هر قدر ما شما دادخواهی میکنیم هیچ یک خود تکان نمیتن، برعکس ما شما شاهد تشدید وضعیت هستیم بر علیه حقوق زنها. وقتی که حق تعلیمش مسلم است در شریعت، وقتی که حق کار کردنش مسلم است در شریعت، اما پرنسیپا و موازین اینه که از دیدشان ایش این وضعیت بهبود ببخشه، امور برای مردم بیان بکنن، برای مردم بتن اعمال بکنن، ولی جلوی امی کارهای اساسی رو نگیرن تا ای که هم به سیاست صدمه زده نشه، به سیاست خودشان و مشروعیت خود به دست بیارن از دنیا، و هم مردم افغانستان با آینده خود یکم امیدوار شوند.
بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام به شما نظر صاحب محترم، همکارانتان و مهمانانتان، زهراستم از پروان صحبت میکنم. ما میخواستم میره بگویم که اول سوال از مهمان شمایی بود که همین نهادهای سازمان ملل متحد، یعنی نهادهای کمک رسانی، بعض مسئله هایشان را محدود ساختن. البته آیا این کلان تاثیر روی کارکرد طلبه خواهد گذاشت که اینا دوباره وادار به این شوند که خانما را به کار بگذارن، چون خانم‌ها رو به کار بگذارن، چون یعنی مجبور شدن به خاطر از اینکه وضعیت اقتصاد مردم بسیار خراب است. و دیگه ای که متاسفانه شما ببینید تنها سازمان که بیان زنی که در افغانستان فعالیت داشتن اینا رو مسدود نکردن، و خانمایی که فروشگاه داشتن و اینا بسیاری خانم‌ها رو با خود یک جا کار میکردن، تجارت میکردن، به دیگه خانم‌ها هم کمک میکردن. متاسفانه که نهادهای از اینا رو، کارهای از اینا رو مسدود ساختن. واقعا ما با این کار طالبان بسیار متاسف هستیم. نمیفهمیم چرا همیشه از دهر چیز از زنها استفاده میکنن، کاری میکنن که کارهای زنها رو مسئول میکنن و زنها رو با کار نمیمونن. واقعا نمیفهمم چرا افغانستان، من مردم افغانستان، کشور افغانستان، کشور بندستان برای مردم ساخت، نمه چیز افغانستان بند از امال هم کمک ها که هم که میرسه و هم به نیازمندان و کسان که مستحق هسته به اونا نمیرسه، چون بیشتر کمک ها را خود طالب ها میگیرن. و حالا بسیار جا تنظیم خوش هستیم. واقعا شما باور کنیم که در گذشته ها هفته 40 میلیون دلار در افغانستان میامد، اما خوشبختانه که نمیاد، به خاطر که اینا هم بفهمن که سر خانما، سر مردم افغانستان قرار که محدودیت وضع میکنن، به صورت که قرار محدودیت وضع میکنن در چند ماه قبل و کمک ها که در افغانستان میامد، یعنی اینا میگفتن که شاید کمک ها برای ما مده بره.
خب محترمه ریحانه هاشمی،
فقط میخواستم دو موضوع شورا کنم. یکی خواهر ما گفتن که ما باید تمام کمک ها رو متوقف بکنیم و مشروط بکنیم. یکی از اصول بشر دوستان خودشان که تکرار کردن این است که ما مستقلانه کار میکنیم و به کسی به خاطر کمک رساندن به کسی شرط نمیمانیم، و از اگر ما متحد به این هستیم که میمانیم و ارائه خدمات میکنیم، به این خاطر است که ما وقتی کمک توزیع میکنیم و یا خدمات کمک بشر دوستان ارائه میکنیم به شرط نیست، ما فقط چون نیاز میبینیم و تشریع میکنیم. و اگر کمک های ما متوقف شده یا برنامه های ما متوقف شده، به خاطر این است که ما برنامه های متوقف شده که خانم ها نمیتونن، یعنی دسترسی کارمندان زن نداریم، کارمندان زن ما متاسفانه مانع کارشان شدن، به خاطر برنامه های ما متوقف شده، چون ما دسترسی با مستفیدین بین خانم نداریم. یعنی دو موضوع رو میخواستم اشاره کنم که ما دقیقا موضوعی که شما اشاره کردین، کسی که معاش دیگه نمیده، ما به دونر هم در ارتباط هستیم تا دادخواهی هایی که همکارای خانم ها سطح ولایت ها با ما میداشته باشن از سطح مؤسسات، اما به دونر هم دادخواهی میشه تا بتونیم راه حل های بهتر بیشتر به این پیدا کنیم. و ممنون شما که ما را در برنامه وقت دادین و امرای همکارا امرای وطن ها چند دقیقی صحبت کردیم. زنده باشیم.
تشکر از شما. خوب راموس پوس،
در مجموع اقدام اخیر ممنوعیت تحصیل دختر خانما، تعلیمشان و همچنان کار زنان که نه تنها شامل مصاب میشه، بلکه شما شنیدین و از طریق رسانه ها دیدین که برخی بازارچه های خانما که در ولایت های کندهار، هرات، مزار قرار داشتن و از او طریق خانما امرار معیشت میکردن، این بازارچه ها هم در شرف مسدود شدن است، یا مسدود شده و یا مسدود میشه. و این معنا که کار کردن زنها از طرف سیاستمدارای فعلی طالبا به کلی قطعن شده در اجتماع افغانستان. این بسیار خطرناک است. کشورهایی که فندهای بین المللی را برای کمک‌های بشردوستانه فراهم می‌سازند، اونا از کسایی که مالیات هند هستند شهروندانشان این پول می‌گیرن، برای ارزش‌های بشردوستانه باید هزینه شود.
شنوندگان محترم، از محترمه مریم قاضی که تحصیلات عالی در شریعت دارن 3 سوال اساسی را پرسیدم که آیا من تحصیلات و کار زنان همچنان نکاح اجباری چی اساسات دینی یا شرعی دارد؟ که ایشان در مورد این 3 سوال از طریق واتساپ چنین جواب ارائه نمودند.
با تشکر از شما و ضمن تذکری که وقت برنامه‌تان کم است و نمیتونیم بیشتر به شکل تفصیلی و جواب سوالات شما بپردازم، لذا خلاص اگر بگویم در رابطه با سوال اول شما، من از تحصیل هیچ گونه اساس شرعی نداره، چنانچه در این مورد ما آیات و احادیث زیادی داریم که بر وجوب کسب علم دلالت داره، از جمله حدیث مبارکه که جناب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه. در اینجا بسیار واضح ذکر شده که کسب علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. جا داره ذکر کنیم که اولین آیاتی که از قرآن به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نازل گردید، در اون لفظ اقرا یعنی بخوان ذکر گردیده. فلحاظ آغاز دین اسلام هم با خواندن و نوشتن شده. بنابراین با توجه به این آیات و ده ها آیات دیگه و احادیث مبارکه که معتبرترین ادله شرعی محسوب میشن، موضوع کسب علم مطرح شده و در ضمن باید گفت که در هیچ کدام از اینا مردا مستثنا نشدن و یا زنان منع نگردیدن. فلحاظ موضوع یا مختن علم متوجه تمام انسان ها است، چه مرد و چه زن، و هیچ کس به نیابت از دیگری متکفل از این نیست. و اگر به بیان دیگه بگوییم، حتی دانستنی ها و علوم اعتقادی نیابت بردار نیست و به هر فرد و مختن این امور واجب عینی است. در رابطه با سوال دوم شما باید گفت اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها به مردا جایز نمیدانه، بلکه دلایل فراوانی داریم به این که زنان هم حق دارند به اشتغال و فعالیت اقتصادی بپردازند. چنانچه در آیه 32 سوره نساء خداوند متعال میفرماید: للنساء نصیب مما اکتسبن، به زنان از آنچه کسب کردند بهره ای است. در این آیه جواز اشتغال و زنان بسان مردان اثبات می گرده، زیرا در آیه متذکره حلال بودن کسب درآمد مفروض شده و سپس درباره مالکیت درآمد حاصل از او اظهار نظر شده. فلحاظ در هیچ یک از این موارد خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه انسان ها که عام از مرد و زن هستن مورد خطاب و توجه قرار گرفتن. پس اشتغال و زنان هم مانند مردان از نظر شریعت اسلام جایز است. و در ارتباط به سوال سوم شما، میتونیم بگوییم که عقد ازدواج در اسلام یک امر مستحب مؤکد است و ما نمیتونیم هیچ گونه اجباری از لحاظ شرعی در این قضیه داشته باشیم، چون دین اسلام ای اجازه را به ما نداده و از لحاظ شرعی نکاح اجباری جایز نیست. چرا؟ زیرا دو رکن اساسی و اصلی عقد ازدواج ایجاب و قبول است و در ازدواج اسلامی وصلت زنان و مردان مسلمان با نکاح و پذیرفتن همدیگر صورت میگیره و شریعت بر رضایت جانبین که مرد و زن است تاکید داره. فلحاظ رضایت دختر در صحت عقد ازدواج شرط اساسی است و اگه این شرط حاصل نباشه عقد باطل است. در نتیجه از لحاظ عقل و شرع ما نمیتونیم اجباری و ازدواج داشته باشیم.
از طرف دیگر سازمان همکاری اسلامی که 56 عضو دارد، خواهان دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش در افغانستان شده است. در این رابطه گزارش اخیر همکارم جاوید نعیمی را میشنویم.
سازمان همکاری اسلامی که 56 عضو دارد خوان دسترسی زنان و دختران به کار و آموزش در افغانستان شده است. در اعلامیه نهایی این سازمان که شام گذشته منتشر شد آمده است که دسترسی دختران به آموزش در هر سطح به شمول پوهنتون‌ها حق بنیادی بشری است و نباید محدود شود. پس از برگزاری نشست دیروز در شهر جده عربستان سعودی، دفتر سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی گفت که بسته‌ماندن مکتب‌ها و پوهنتون‌ها برای دختران برای مدت نامعلوم و محدودیت بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و بین المللی نقض ارزش‌ها و قوانین اسلامی است. در این نشست از نماینده های طالبان دعوت نشده و حکومتشان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. در ادامه آمده که نقش زنان و دختران در جامعه افغانستان به ویژه در بخش‌های اجتماعی و اقتصادی خیلی مهم است و نباید محدود ساخته شود. در ادامه اعلامیه دیروز آمده که سازمان همکاری اسلامی از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان حمایت می‌کند و خواهان توسعه، ثبات، امنیت، برقراری صلح و رعایت ارزش‌های حقوق بشری در این کشور است. سازمان همکاری اسلامی بار گذشته در دسامبر سال 2021 نشست را در مورد وضعیت بشری افغانستان به میزبانی اسلام آباد برگزار کرد. اکنون این سازمان با جدیت از مقامهای طالبان خواسته که مکتبها و پوهنتونها را برای دختران بگشایند و زنان افغان در هر سطح و هر رشته که میخواهند دانش فرا گیرند. به گفته سازمان همکاری اسلامی، هشدارها برای مختل شدن کمکهای بشری به ویژه در بخشهای صحی، غذایی، آموزشی و سایر خدمات بنابر کمبود و نبود کارمندان زن در ادارههای غیر دولتی مسئله جدی است. با گذشت نزدیک به 17 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، هیچ کشور حاضر نشده حکومت آنها را بر رسمیت بشناسد. یکی از مهمترین علتها وضع محدودیت‌های جدی بر کار، آموزش و حقوق بشری زنان دانسته می شود. طالبان می گویند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان برای زنان و دختران حق می دهند. اما برخی از زنان این سخنان را کلی می دانند و می گویند که طالبان به اساس قرائت های سخت گیرانه ایشان بر کار و آموزش زنان محدودیت وضع کردند.
البته قابل یادآوری است که حکومت طالبان به نوبه خود در جواب به نگرانی ها، مخصوصا نگرانی های سازمان همکاری اسلامی، میگوید که حکومت طالبان نگرانی های سازمان همکاری اسلامی در رابطه به آموزش زنان را قابل درک دانسته، ولی میگوید که حکومت آنها گام معقد برداشته که با مساعدتن زمینه این نگرانی ها رفع خواهد شد. طالبان همچنان در بیانیه اخیر خود گفتند که از همه سازمان‌ها و به خصوص سازمان همکاری اسلامی می‌خواهند که تفاهم و نزدیک با آنها داشته باشند و به همکاری خود با مردم افغانستان ادامه دهند. از جانب دیگر، محمد امین فروتن، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، هم به جواب سوال بنده در مورد تصمیم حکومت طالبان در رابطه با من تعلیم و کار زنان چنین اظهار نظر نمودند.
آنچه شاهدیم در قرائت طالبانی، اساسات هر دین به ویژه دین مقدس اسلام نسخه جامد و مطلق پنداشته می شود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام‌های شما به شکل که بود نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را و پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-41-38. تکرار میکنم: 00-42-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم: 00-42-41 2112-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه های بعدی من از دوستان رخصت. خداحافظ.